ساعت 20 رو از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه نوای عشق باشید.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. نوای عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. تسلیت ما رو پذیرا باشید. امیدوارم خداوند این عزاداری ها رو از ما به کرمش قبول کرده باشه و این عزاداری ها فرصتی باشه برای اینکه ما بتوانیم بهتر به وظایفمون در عصر حاضر آشنا بشیم و بتوانیم از عهده اونها آنچنان که خداوند متعال مورد رضایتش هست انشالله بپردازیم. برنامه نوای عشق تقدیم حضور شما عزیزان میشه. میخوایم بررسی بکنیم جایگاه کسانی که پیام رسان واقعی عاشورا هستن. همونطوری که در ذهن همه شما عزیزان میاد، دو شخصیت هستن که پرچمدار واقعی عاشورا هستن و پیام عاشورا رو در طول تاریخ ما از این دو بزرگوار داریم، حضرت زینب سلام الله علیها و امام زین العابدین علیه السلام. اما میخوایم بپردازیم که نقش امام زین العابدین تا چه اندازه بوده، چون تا اونجا که بیشتر به ذهن میاد سخن از کلام حضرت زینب سلام الله علیها است، اما به هر حال نقش امام سجاد نقش کم تأثیر و یا بی تأثیری نیست. این موضوع رو انشاءالله تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد در قالب گفتگویی که بین بنده و مهمان برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین کثیری پژوهشگر دینی مطرح خواهد شد و امیدوارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت مهمان گرانقدری هستیم که انشاءالله گفتگومون رو با ایشون در رابطه با موضوع برنامه آغاز خواهیم کرد. حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای کثیری، پژوهشگر دینی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض می‌کنم ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت جناب عالی و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم. انشاءالله که خداوند متعال توفیق عنایت فرموده باشه آن گونه که در شأن اهل بیت علیهم السلام هست به محضرشون عرض ادب کرده باشیم و مهمتر از همه اون گونه که میپسندند در مسیرشون انشالله حرکت بکنیم. در خدمتون هستم
انشالله. آقای کثیر، به خاطر که از وقت استفاده رو ببریم، من خیلی مقدمه طولانی رو نخواهم گفت. وقتی که سخن از پیام رسانی عاشورا به میان میاد، یعنی آنچه که بعد از واقعه عاشورا و روز عاشورا رخ داد، خب دو شخصیت هستن که ما نام اونها رو در ذهنمون داریم، امام زین العابدین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها، که به هر حال به نظر میاد و بر اساس نقل تاریخی و اونچه که ما میدونیم این دو بزرگوار نقش بسیار تأثیرگذاری داشتن در حفظ و پاسداشت در حقیقت پیام عاشورا. اما شاید به نظر بیاد در همین ابتدا که بیشتر سخن از حضرت زینب سلام الله علیها است و کمتر گفتار امام سجاد به میان میاد. آیا این به معنای اینه که از حضرت زینب سلام الله علیها جسورتر بودن و امام سجاد صحبت کمتری کردن، یا اینکه نشرات به گونه دیگر رقم خورده؟ شاید کمکاری ماست که منابع تاریخی خوب مطالعه نکردیم و یا اونها رو نتونستیم خوب اطلاع رسانی بکنیم. کدومی که از این شرایطه؟
بله، این مطلبی رو که شما میفرمایید اگر ما در عرف جامعه و مطالب مطرح شده نگاه بکنیم، همین گونه به نظر میاد. یعنی احساس میکنیم که بعد از واقعه کربلا و بعد از روز عاشورا در تاریخ نقشی که پررنگتر جلوه میکنه و بیشتر دیده میشه در مواقف مختلف در جاهای مختلف نقش زینب کبری سلام الله علیها است. و شاید این تعبیر یه جاهای خیلی صحیح باشه که اساساً به نظر میاد نقش زینب کبری و بیانات ایشون نقش امام سجاد علیه السلام رو به تا یه حدی کمرنگتر نشون میده. اجازه میخوام که من یه مقدمه ای رو عرض بکنم قبل از اینکه وارد اصل جواب و صحبت و گفتگو بشیم. اونم این هستش که این واقعه فقط مربوط به امام سجاد علیه السلام و زینب کبری سلام الله علیها نیست. ما در طول تاریخ اگر حالا بیایم در زندگی و سیره ائمه علیه السلام نگاه بکنیم، امثال این عرض بکنم که اتفاقات رو باز هم میتونیم مشاهده بکنیم. شما نگاه میکنید میبینید که در بعضی از اعصار ائمه علیهم السلام، ائمه بعد از امام سجاد، خصوصا در زمان عرض بکنم امام هادی و امام عسکری علیهم السلام، نگاه که میکنید میبینید امام آنچنان در جامعه عرض بکنم حضور پررنگ فیزیکی یا کلامی اصطلاحا نداره. حتی روایاتی هم که از این امامان بزرگوار به ما رسیده خیلی تعداد اندکی است. اوج زمانی که ما روایات به دستمون رسیده و ائمه علیهم السلام میتونستن مطالب رو تا یه حدی بیشتر از قبل و بعد از خودشون بیان بکنن عصر صادقین علیهم السلام، یعنی امام باقر و امام صادق، یه عصر استثنایی است در بین ائمه که ما خب یه تعداد زیادی روایت داریم، یه تعداد زیادی عرض بکنم که موضع گیری داریم نسبت به بعضی از مطالب که در مورد سایر ائمه متاسفانه دستمون از این مورد تهیه. اما آیا این کم بودن مطالب عرضه شده یا عرض بکنم که کم بودن سخنرانی ها و احادیث، اینها به معنای اینه که نقش دیگران پررنگتر و تأثیرگذارتر هست یا نه؟ به نظرم میتونه موضوع گفتگوی امروزمون باشه. یه مقداری جدیتر نگاه بکنیم و ببینیم اساساً میزان و حجم بیان و عرض بکنم عرضه مطلب به معنای پررنگتر شدن نقش اجتماعی یا کمرنگتر شدن نقش اجتماعی هست و این دوتا رابطه مستقیم با هم دیگه دارن یا نه ممکنه یه جاهای رابطهشون رابطه کاملا مستقیم نباشه.
بسیار عالی. در حقیقت بر اساس این مدلی که از داری ارائه میکنید، مثلا اگر تعداد احادیثی که از امام جواد و امام هادی ما کمتر داریم به نسبت به امام محمد باقر و امام صادق علیهم السلام، این به این معنی نیست که اون اماما خیلی امام نبودن و اینها خیلی امام تر بودن.
بله، بعضی وقتا به ذهنمون ممکنه اینجوری بیاد که مثلا حالا نقش این امام تو عصر خودش چگونه میتونسته باشه یا چجوری نقش آفرینی کرده، یا اگر مهمتر و یه مقداری رسولانه تر بخوایم سوال کنیم اساسا این امام چگونه امامت میکرده.
بله، حالا برگردیم به خود واقعه عاشورا. بعد از واقعه عاشورا آیا اصلا از نظر ساختار زمانی و مکانی و اتفاقاتی که در اون دوره رخ داده در اون مقطع زمانی، آیا اگر امام سجاد علیه السلام میخواستن مثل از زینب سلام الله علیها رفتار بکنن، اولا چنین مجالی براشون بود یا نبود، یک نکته، و حالا اگر هم میبود و میخواستن مثل از زینب سلام الله علیها رفتار بکنن، آیا نتیجه اون چیزی میشد که مرضی خداوند بود و روش صحیح بود یا اینکه نه انتخاب دیگری ایشون رو در چنین جایگاهی قرار داده؟
بله، عرض بکنم که حالا نمیدونم اگر که شما اجازه بفرمایید یه خورده در مقدمات من یه مطلب دیگه هم عرض بکنم بریم سراغ اصل مطلبی که شما به خوبی بهش اشاره فرمودید. ببینید اساساً نقش امام و نقش رهبری در یک جامعه اگر ما بخوایم تشبیهش بکنیم، حالا فقط از جنبه وجه تشابهش صحبت کنیم و وجوه افتراقش رو کاری نداریم، به یک اداره، به یک عرض بکنم که وزارتخانه، به یک کارخانه، یه وقتهایی در یه برهه‌هایی در یه شرایطی این اجتماع، حالا این اجتماع وزارتخانه ای کارخانه ای، می طلبه که اون فردی که در رأس قرار داره حضور فیزیکی و حضور پررنگ اجتماعی در بین پرسنل داشته باشه. یه وقتایی میطلبه و اجازه میده شرایط که اون به اصطلاح وزیر یا اون رئیس کارخونه یا اون رئیس اداره در جمع کارکنان حاضر بشه براشون صحبت بکنه. یه وقتهایی ممکنه که شرایط مهیا نباشه یا اساساً صلاح نباشه که همچین اتفاقی بیفته، اما این رو باید بدونیم که قوام اون وزارتخانه، اون کارخانه، این کارهایی که داره انجام میشه اساساً تحت سیطره و نظارت عالیه اون فردیست که مدیریت اونجا رو به عهده داره. در جامعه بشری هم همینطوره. خب ولایت کلیه الهیه بر عالم سیطره داره، این ولایت با سلسله مراتب میرسه به امام علیه السلام در زمان عصر امامت. لذا اگر امام علیه السلام شاید یه چیزی شبیه همین عصر امروزی هم که ما داریم صحبت میکنیم این گونه باشه که ممکنه امام در یه جامعه حاضر باشه، موجود باشه، اما این حضورش برای ما ملموس نباشه آنچنان. ما شما این عصر حاضری که داریم زندگی میکنیم، حالا مجموع روایاتی که از امام عصر ارواح له الفدا به دست ما رسیده با همه خدشه هایی که بعضی ها وارد میکنن و صحبت هایی که هستش، اگر همه رو هم بپذیریم یه تعداد بسیار اندکیست. خب ممکنه همین سوال به ذهنمون متبادر بشه که خب چطور میشه الان توی این جامعه امامی که حاضر نیست امامت بکنه؟ این مثال رو فقط از جهت تقریب به ذهن واسه اینکه بحثمون خیلی وارد اصطلاحات نشه و یه مقداری ساده تر صحبت بکنیم، این مثال رو عرض کردم برای اینکه برگردیم به همون جریان بعد از عاشورا و زمان امامت امام سجاد علیه السلام که یه وقتهای امام حضور دارد، حضورش به اصطلاح لازم است از باب اون ولایت الهی که داره، اما این حضور ممکن برای ما ملموس نباشه، یا نقش آفرینی امام در جامعه اونگونه که ما فکر میکنیم پررنگ نباشه. اگر اجازه بدید ادامه بدیم یا اگر فاصله هست،
اگر اجازه فرمایید که فاصله بگیریم حاجای کثیری که حالا دوستان هم تأمل بیشتری در باب موارد مطرح شده داشته باشن، انشالله برمیگردیم در بخش بعدی، ادامه صحبت رو با میهمان برنامه خواهیم داشت. با برنامه نوای عشق در خدمتون هستیم. ادامه گفتگو رو داریم با میهمان برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین کثیری، پژوهشگر دینی. خب آقای کثیری، خب بخش قبلی یه مقدار صحبت کردیم، یک مقدمی بود مبنی بر این که به هر حال ممکنه در ظاهر اینطوری به نظر بیاد که نقش امام سجاد در اطلاع رسانی و پیام رسانی کربلا به نوعی کمتر از حضرت زینب سلام الله علیها است. که میخوام طبعا به همین مسئله بپردازیم که آیا واقعا اینطوری هست نیست، اصلا میبایست این گونه عمل میکردن یا اینکه نه تلقی ما اشتباه است، یا اینکه چه میدونم متون ما در این باره کم است یا مراجعه ما کمتر بوده. خب من پیشنهاد میکنم اگر موافق باشید اصلا بریم خود اون شرایط رو بر اساس همین مدلی که بتواند منجر به پیام رسانی بشود و یا نشود یه بررسی بکنیم، ببینیم که جایگاه و نحوه حضور امام سجاد علیه السلام در اون دوره چگونه بوده و همینطور حضرت زینب سلام الله علیها.
بله، عرض کنم که خیلی مطلب به جایی رو فرمودید. برای اینکه ما یک نقشی رو در یک شرایطی بتونیم تحلیل بکنیم، حتما سابقهش رو باید خوب بررسی بکنیم، جزئیات رو نگاه بکنیم تا بتونیم در آینده بتونیم قضاوت درست تری لااقل یا به واقع نزدیک تری داشته باشیم. ببینید، از زمان پیامبر اکرم که ما نگاه بکنیم، خاندان رسالت بعد از پیامبر اکرم در فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام به عنوان نزدیکترین اشخاص به شخص پیامبر اکرم شناخته می شد. خب طبیعتا زینب کبری سلام الله علیها به عنوان دختر فاطمه زهرا و دختر امیرالمومنین که در یک برهه خلافت جهان اسلام رو به عهده داشت، شخصیتی بود که برای افرادی که زمانهایی رو بود از کوفه و مدینه دور بودند، در مناطقی مثل شام زندگی کرده بودند و اون تبلیغات وسیعی که در شام اتفاق افتاده بود، چون یه عده‌ای از افراد بودند تو برهه‌های صدر اسلام و جریانات بعد از رحلت پیامبر اکرم در متن جامعه اسلامی خصوصا مدینه و بعد کوفه حضور داشتند. بعد از این جریان فاصله گرفته بودند، رفته بودند در مناطق دیگر، در سایر عرض بکنم که محدوده‌های بلاد اسلامی زندگی می‌کردند. خب اینها با یه تأخیری جریان کربلا بهشون رسید. شما نگاه میکنید ببینید وقتی کاروان اسرا به شام میرسه، خیلی از افراد تازه خبردار میشن که چه اتفاقی افتاده.
موقع سیستم اینترنت و نمیدونم،
بله، اطلاع به این سرعت منتشر نمیشده. یا به نواحی مثل ایران و اینها شما توی تاریخ که جستجو میکنید ببینید با یه تأخیر زمانی زیادی رسیده که چه اتفاقی افتاده. طبیعتا شخصیت زینب کبری سلام الله علیها به عنوان نوه پیامبر اکرم خیلی شناخته شده تر بوده برای افرادی که این گونه بودند نسبت به امام سجاد علیه السلام. شاید یکی از محورهایی که باعث شد زینب کبری خودشون رو بیشتر معرفی بکنند همین بود، چون مردم نسبت به ایشون حتی توی این شهر کوفه خیلی از افراد زینب کبری رو میشناختن. شما مقاتل و تواریخ که نگاه میکنید میبینید خیلی از افراد حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو میشناختن، در صورتی که همین افراد ممکن بود امام سجاد علیه السلام رو آنچنان نشناسن، چون امام سجاد در مدینه زندگی میکردن. خب تا کوفه خیلی فاصله بود. خب زینب کبری نوه پیامبر اکرم بود و اگر خودشون رو معرفی میکردن راحت تر مردم میشناختن، سریع تر میتونستن تحلیل بکنن مسئله رو که این آسیب به چه کسی وارد شده، این تعدی به کدوم خاندان وارد شده. بعد شما نگاه که میکنید میبینید که در واقعه عاشورا یکی از حرکاتی که لشکر عرض بکنم که عمر سعد انجام میده یک حرکتی است شبیه به نسل کشی امروز. خب ما اینا رو از باب مقاتل و روزخانی خیلی وقتا شنیدیم، ولی ممکنه که خیلی وقتا تحلیل اجتماعی نکرده باشیم مسئله رو، که مثلا فرض بفرمایید شهادت یک شخصیتی مثل علی اصغر در صحنه کربلا، جدای از این که حالا بحث روزه و مصیبت خانی و اینها، اصل مسئله وقتی وارد تحلیل عقلی میشه نشون دهنده اینه که لشکر مقابل اراده ای که داره فقط اراده جنگ نیست، فقط اراده شهادت سید الشهدا و مردان جنگاور این کاروان نیست،
نوعی نسل کشی.
یعنی دارن اینگونه به این مسئله نگاه میکنن که انهو دارن نگاه میکنن که ما اومدیم اینجا این کار رو یک سره بکنیم و از این نسل کسی رو باقی نگذاریم. خب دشمنی که اینگونه وارد کارزار شده زمانی که مطلع میشه که از این نسل یک شخصیت باقی مونده، اینی که عرض میکنن دقیقاً سؤال یزید ابن معاویه در مسجد جامع امویه، زمانی که امام سجاد علیه السلام موقعی که مؤذن داشت اذان میگفت، حضرت به این عبارت اذان که اشهد ان محمدن رسول الله که رسید، مؤذن حضرت فرمودن این محمد که میگید چه کسی هست؟ تاریخ داره که یزید سوال میکنه میگه این کیه داره صحبت میکنه، میگن علی ابن الحسین. باز سوال میکنه میگه به من گفته بودن علی ابن الحسین در کربلا شهید کشته شده، حالا شهید که تعبیر ماست. این اصل این سوال نشون دهنده اینه که اینا براشون غیر قابل تحمل بوده که از این نسل کسی باقی بماند. طبیعی است حالا که وجود امام سجاد علیه السلام به اراده الهی و به تدابیر مختلفی که حالا ما نگاه میکنیم در تاریخ وجود داره، وقتی که ایشون به عنوان بقیت الله باقی مانده ذریه فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین و فرزندان رسول الله باقی مانده، دشمن قدار کمر بسته به این که از این خاندان هیچ کسی باقی نماند، خب طبیعی است که امام سجاد علیه السلام آنچنان بسته ید ندارن که هر جا میخوان صحبت بکنن. کما اینکه ما نگاه میکنیم در تاریخ چندین جا اراده کردن باز هم در کاروان اسرا امام سجاد علیه السلام رو شهید بکنن. مجموع این جریانات و نوع نگرش دشمن این پیام منطقی رو به ما امروز و حتما به اون کسانی که در اون صحنه حضور داشتن میدهد که این فرد آنچنان در خطر است که اصل اساسی و اولیه حفظ اوست. حفظ او با فداکاری زینب کبرا، یه جاهای زینب کبرا سلام الله علیها فدایی امام سجاد علیه السلام
اون موقع که میخواستن ایشون رو هم به شهادت برسونن.
احسنت. در بد و اسارت و جریان حمله به خیمه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام، غالبا مقاتلی که خونده میشه و بیان میشه روزه است، اما ما نگاه میکنیم میبینیم زینب کبرا سلام الله علیها اونجا خودشون رو سپر بلای امام سجاد میکنن و ممانعت میکنن از شهادت امام سجاد در همون صحنه عاشورا و در همون صحنه کربلا. خب وقتی شرایط رو ما اینجوری تبیین بکنیم به نظرم خیلی از سوالات ذهنیمون ناخودآگاه حل میشه که اساساً امام سجاد علیه السلام نمیتوانستند زیاد بروز و ظهور علنی داشته باشند، چون دشمن به اندک بهانه‌ای منتظر بوده این اشتباه استراتژیک خودش رو به یک نحوی جبران بکنه و راحت ترین و در دسترس ترین کار هم همین به شهادت رسوندن امام سجاد علیه السلام بود.
خب حالا بیماری امام سجاد در اون دوره آیا تأثیرگذار بوده یا نه؟ به عنوان مثال عرض میکنم، تصور بکنید که امام سجاد در اون مقطع بیمار نمی بود.
بله.
آیا امام سجاد هم در ردیف شهدا قرار می گرفت یا اینکه نه؟
بله، خیلی خوب فرمودید. اجازه بدید من اینجوری عرض بکنم. یه وقتی کسانی که جریان کربلا رو رقم زدند، زمانی که به کاروان اسرا به شام رسید، یزید یک عبارتی داره، یزید ابن معاویه این جریان کربلا رو ترسیم میکنه به عنوان انتقامگیری جنگ بدر. اونجا از جنگ بدر نام میبره، جنگی که پیامبر اکرم با مشرکین داشته و در اونجا از بستگان اینها کسانی کشته شده بوده. ببینید این کینه جاهلی و این تعصب عجیب جاهلی که در وجود اینها بوده، اگر در روز عاشورا امام سجاد علیه السلام شمشیر به دست می گرفتن، وارد صحنه کارزار می شدن
مثل علی اکبر،
بله، و از سوی امام سجاد علیه السلام زخمی به عده‌ای از اینها وارد می‌شد، قطعاً این خودش می‌شد یک محملی برای اینکه اینها از خون امام سجاد نگذرن. شما توی تاریخ که نگاه می‌کنی جناب مسلم رو زمانی که می‌خوان شهید بکنن، عبیدالله زیاد یه سؤالی می‌پرسه از جمعیتی که مسلم رو دستگیر کردن، میگه در بین شما کسی هست که از این مرد زخم خورده باشه؟ یعنی میخواد یه فردی رو پیدا بکنه که توجیه داشته باشه برای این که میخواد جناب مسلم رو به شهادت برسونه، چون مطالبی که بین جناب مسلم و عبیدالله زیاد رد و بدل میشه، خب جناب مسلم یه فردی است که مؤمن متدینه و عالمه، از سوی ابا عبدالله عازم شده، فردی است که میتواند صحبت بکنه، میتونه از حقش دفاع بکنه و این کارو خیلی زیبا انجام میده. عبیدالله در آخر کار سعی میکنه جریان رو برگردونه به همین سمت تعصبی که در وجود عده‌ای از افراد زخم خورده از ایشون وجود داشته. لذا سوال میکنه که در بین شما کسی هست که اون فردی که میاد و جناب مسلم رو شهید میکنه همون فردی بوده که در جریان درگیری زخمی برداشته بوده. حالا همینو بیاریم تو صحنه عاشورا و کربلا. اگر امام سجاد علیه السلام در اون روز وارد صحنه کارزار میشد، و خب زخمی به اینها میزد یا از بین اینها کسی کشته میشد، اون فرهنگ قبیلگی، اون فرهنگ عجیب و غریبی که شما نگاه میکنید میبینید جناب هور در رکاب ابو عبدالله شهید میشه، اما به خاطر اینکه قبیله قوی داشته اون تعرضی که به پیکر شهدای کربلا میشه به هور کسی جرئت نمیکنه این تعرضاتو داشته باشه. چرا؟ چون احساس میکردن اگر تعرض بکنن قبیلهشون در مقابلش خواهد ایستاد. و بعد قبیله هور میاد جنازه هور رو میبره در منطقه خودش دفن میکنه. شما ببینید در همون صحنه کارزار هم که نگاه میکنید میبینید این تعصبات عجیب و غریب قبیلگی و عرض بکنم که جاهلی به یه تعبیری خودنمایی میکنه. کافی بود که امام سجاد علیه السلام وارد این صحنه کارزار بشه و زخمی به کسی بزنه یا کسی از زیر تیغ امام سجاد علیه السلام بگذره، خود این میشد بهترین محمل برای اینکه وجود ایشون از گزند اینها در امان نماند.
بسیار عالی، یه فاصله خواهیم گرفت و بخش پایانی برنامه نوای عشق رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
گر مدد خواهی ز درگاه جلیل از علی ابن حسین ابن علی در نمازان گه تو را آید سلام یاد آری از نماز کربلا.
یه کسی میگه از جلوی خونه امام سجاد رد شدم، دیدم از ناودان خونه حضرت یه آب کمی میاد، یه مقدار میاد قطع میشه، باز یه مقدار میاد قطع میشه. کنجکاو شدم که این آب چیه، دنبال کردم، متوجه شدم امام سجاد بالای بام میخواد وضو بگیره، یه ظرف آب تو دستشه، وقتی آبو میریزه تو مشتش، چشمش به آب که میفته انقدر گریه میکنه که این آب از مشتش خالی میشه، باز دو مرتبه پر میکنه، باز وقتی نگاه چندین بار مکرر کرد تا تونست وضو بگیره، چشمش به آب که میافتاد اینجوری بود. غذا براش میآوردن، سفره پهن میکردن، حضرت گریه میکرد. یه خادمی داشت، آقا گریه های شما تمامی نداره، چند سال گریه های شما تمام نمیشه. گفت چی میگی؟ یعقوب رو خدا بهش 12 فرزند داد، یه فرزندش یوسف مدتی از جلوی چشمش دور شد، کشته هم نشد، یعقوب میدونه زنده است، انقدر گریه کرد که به فرموده قرآن کور شد. وقت من که جلو چشمم دیدم پدرم، برادرم و 17 نفر از کسانم و خوبان خدا رو سر بریدن و میخوای عشق نریزم و گریه نکنم، خواه گریه من تمامی داشته باشه.
امام سجادم تا زنده بود گریه میکرد. اگه امام سجاد تا الان هم زنده بود همین الان میتونه گریه میکرد.
این امام سجاد است که مناجات هاش را شما میبینید و میبینید چطور از معاصی میترسد. حضرت سجاد در یک شبش بحث اون چیزی که وارد شده از گناهان خودشون گریه می کردن تا صبح.
برنامه نوای عشق رو از رادیو ایران میشنوید. بررسی میکنیم نقش پیام رسانی و اطلاع رسانی حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام رو. خب در دو بخش قبلی گفتگو داشتیم با میهمان برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین کثیری و الان هم میخوایم به این مسئله بپردازیم که حاج آقای کثیری اشاره فرمودید به در حقیقت اتفاقات و شرایطی که در اون دوره رخ داده در خود واقعه عاشورا، مبنی بر این که اگر امام سجاد علیه السلام اگر اون بیماری رو نمی داشتن و به تعبیری شمشیر به دست داشتن و با یکی از این افراد و یا گروهی به مقاتله برمیخیزدن مثل جناب علی اکبر، خب قطعا سرنوشتشون شهادت میبود. پس این انگار این صحبت به نظر درست میاد که گویا خداوند مقدر کرده بود که ایشون در بستر بیماری باشن تا اینکه توان یاری نداشته باشن در اون مقطع، و همین که فرصتی باشه برای که ایشون از دید در حقیقت لشکریان یزید دور بمونن. درسته؟
بله همینطوره. البته ببینید، ما این تحلیل منطقی رو که نسبت به مسئله داریم